بسم الله الرحمن الرحیم. در مدلی که برای ویژگی های روح انسان ترسیم کردیم، یکی از گرایش های اصلی گرایش به لذت بود. بحث کردیم که از این شاخه شاخه های فرعی منشعب میشه که مربوط به افعال مختلف انسان در رابطه با اعضا و جهازات مختلف و اشیاء مختلف خارجی تحقق پیدا میکن. یکی از اونها موضوع خوردن و آشامیدنه، لذت هایی که از این راه برای انسان حاصل میشه. همونطور که در سایر ویژگی های روح انسان و خواسته های انسان گفته شد که اصل این خواست ها اموری فطری هستند و مطلوبیت اونها در حوزه اخلاق قرار نمیگیره، یعنی از نظر اخلاقی نمیشه گفت نه خوبه و نه بد، چون خوب و بد اخلاقی مخصوص افعال اختیاری است که برای رسیدن به یک هدف خاصی انجام میگیره. اما اینا افعال نیستند، اینا یک میل های طبیعی و فطری هستند که خدا در سرشت انسان قرار داده. پس یه ادعا این است که خود علاقه به لذت خوردن و آشامیدن یه امر فطری است و مورد مدح و ذم نیست. برای این مطلب شواهد زیادی از آیات کریمه میشه به دست آورد، از جمله آیاتی که نعمتهای خدا را در مورد رزق انسان و خوردن و آشامیدن ذکر می فرماید و لسان این آیات لسان منت بر انسان است که چنین نعمتهایی را بهش عطا فرموده و چنین لسانی با مضمون بودن استفاده از این نعمت ها سازگار نیست. از جمله شماره این آیات را یادداشت بفرمایید، دیگه همشون نخونم که طول بکشه زیاد. آیه 27 از سوره سجده، آیه 14 از سوره نحل و آیه 79 از سوره غافر و آیه 33 و 72 از سوره یاسین. همینطور آیه 26 از سوره انفال و آیه 64 از سوره غافر، آیه 70 از سوره اسراء و آیه 16 از سوره جافیه. در همه این آیات نعمت‌های مختلفی را از گیاه‌ها، حیوانات دریایی، حیوانات خشکی که برای رزق و روزی انسان آفریده شده ذکر می‌فرماید و لسانش لسان مذمت و نکوهش نیست، بلکه لسان تجویز و رخصت استفاده از این هست. همینطور آیه 22 از سوره بقره و آیه 32 از سوره ابراهیم. در یه سلسله دیگه آیات هست که صریحاً امر شده به استفاده از مأکولات و مشروبات، منتها چون به قول اصولیین امر در مقام توهم حضر است، دلالت بر مطلوبیت نداره، فقط دلالت بر جواز و رخصت داره. نام آیات زیادی هست، باز شماره هاش را عرض میکنم یادداشت بفرمایید. آیه 141 و 142 از سوره انعام، آیه 60 از سوره بقره، آیه 31 از سوره اعراف، آیه 160 از سوره اعراف و 57 از بقره و 172 از بقره، آیه 69 از سوره انفال، آیه 114 از سوره نحل و 88 از سوره مائده، آیه 54 از سوره طه و آیه 81 از همین سوره، آیه 51 از سوره مؤمنون و آیه 15 از سوره سبع، آیه 168 از سوره بقره و آیه 15 از سوره ملک. قرآن کریم به تجویز و رخصت برای استفاده از مأکولات و مشروبات اکتفا نکرده، بلکه کسانی که یک دسته از مأکولات و مشروبات را بیجا بر خودشون تحریم کردن، اونا را مورد مذمت قرار داده. در مواردی هم این جور آیات داریم، از جمله آیه 32 از سوره اعراف است که به مناسبت دیگری یک بار نقل کردیم: قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، که طیبات رزق را کسی حرام نکرده، چرا کسانی چنین تحریمی میکنند. یا آیه 140 از سوره انعام که مذمت میکنه از کسانی که از پیش خودشون چیزهایی را منع کردن: و حرموا ما رزقهم الله افتراءا علیه، بر خدا افترا بستند که اینها حرام است، خدا من اینا کرده، اینها حرام نیست. و باز به همین آیات میشه زمینه کرد، آیاتی را که در دو مورد از حضرت ابراهیم علی نبی جناب علیه و علیه السلام نقل شده که دعا فرمود برای اهل مکه که خدا اونها را از میوه ها مرزوق بفرماید، یکی ورزق اهله من الثمرات آیه 126 از سوره بقره و یکی آیه 37 از سوره ابراهیم. اینها مربوط به آیاتی بود که دلالت میکنه بر این که استفاده از مأکولات و مشروبات در دنیا استفاده ممنوعی نیست و مطابق فطرت انسان. از طرف دیگه ما یه دسته آیات داریم که دلالت میکنه بر این که در آخرت هم برای مؤمنین و اهل سعادت این نعمت‌ها برقرار است و حکایت میکنه از این که در اونجا هم چنین میلی وجود داره، میلی نیست که منحصراً در دنیا باشه، و اونجا هم خدا برای اهل سعادت نعمتهای فراوانی از جمله مأکولات و مشروبات خاصی را قرار داد. اون هم آیاتش را، قسمتی از این آیات را آیات عرض میکنم. یکی در سوره 35 آیه 35 از سوره رعد، تا تعبیر عجیبی داره که می فرماند اکلها دائمون و ظلها. استفاده از مأکولات در بهشت طوریست که همیشگی است. آیات دیگه هم هست که شمارش عرض می کنم. آیه 51 از سوره 38 سوره صاد، آیه 71 تا 73 از سوره زخرف، آیه 44 آیه 55 چه یاد داشت بفهمید، آیه 44 مانده این است که اهل جهنم حتی اونها هم اکل و شرب دارن. حالا در اینجا آیه 55 چه یاد داشت کنید، آیه 15 هم از سوره احقاف، آیه 15 از سوره محمد صلی الله علیه و آله، آیه 17 تا 19 از سوره طور و همینطور آیه 22 23، آیه 52 و 68 از سوره الرحمن، آیه 20 و 21 از سوره واقعه و همینطور آیه 32 و 33، آیه 24 از سوره الحاقه، آیه 56 از سوره دهر، آیه 42 و 43 از سوره مرسلات، آیه 25 تا 28 از سوره مطففین. در مقابلش هم آیاتی هست که مربوط به اکل و شرب اهل جهنمه که این هم باز حاکی از این است که این نیاز انسان به اکل و شرب حتی در جهنم هم باقی است و اونها سراغ مأکولات و مشروبات میرن، منتها از همین راه عذاب میشن. خدا مأکولات و مشروباتی براشون قرار میده که از همین راه معذب بشن. یعنی همونطور که اهل بهشت اگر میل به خوردنی و آشامیدنی نداشتن این نعمتها براشون بی مورد بود، اگر اهل جهنم هم میل به خوردن و آشامیدن نداشتن اون عذابها براشون امکان نداشت. باید این میل درشون باشه تا با یک خوردنی ها آشامیدنی های خاصی معذب بشن. یکی آیه 44 از سوره احقاف، یکی آیه 52 تا 55 از سوره واقعه، یکی آیه 37 از سوره الحاقه، یکی آیه 13 از سوره مزمل و آیه 5 تا 7 از سوره غاشیه. خب از مجموع این آیات استفاده میشه که این میل یک میل فطری انسانه و حتی در عالم آخرت هم از انسان سلب نمیشه و در اثر همین میل هست که بهشتی ها به وسیله نعمت ها متنعم میشن و دوزخیان هم به وسیله خوردنی ها و آشامیدنی های نامطلوب. خب پس سوال میشه که در این مورد مطلوبیت و نامطلوبیت اخلاقی، ارزش مثبت و منفی اخلاقی از کجا پیدا میشه با اینکه یک امر فطری هست؟ در این مورد هم مثل سایر موارد که به طور کلی عرض کردیم در اثر انتخاب حاصل میشه که مربوط میشه به کمیت یا کیفیت یا جهت خاصی. اگر مذمت میشه از اکل و شرب ممکن است یکیش مربوط باشه به کمیت، مثل آیاتی که دلالت میکنه برای اینکه کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، از حد گذشتنش نامطلوبه، نه اینکه اصلش نامطلوب باشه. یعنی ارزش منفی در اثر کمیت خاصی پدید میاد یا در اثر نوع متعلق اکل و شرب، که اون هم باز برگشتش به یک نوع تزاحمه. یعنی مأکولات و مشروباتی ممنوع میشه و استفاده از اونها ارزش منفی دارد به واسطه اینکه مزاحمتی برای چیزهای دیگه ایجاد میکنه یا موجب ضرری برای بدن میشه. یعنی ولو اینکه لذتی میبره انسان از خوردن و آشامیدنش، ولی ضرری ایجاد میکنه، اما مریض میکنه، سایر اعضا و جوارح را متعذی میکنه. این تزاحمی است بین التزاز به خوردن و آشامیدن یا سلامتی که انسان مطلوبش هست. چون این تزاحم واقع میشه، باید به اندازه خورد که به سلامتی لطمه نزنه، یا چیزی را باید خورد که به سلامتی لطمه نزنه، یا ضرر روحی و معنوی داره. ولی این که در ظاهر هم به بدن لطمه نزنه فرزن، ولی ضرر روحی و عقلی داشته باشه، مثل خمر و گوشت خنزیر و چیزهای از این قبیل، که به فرض اینکه ضررهای مادی هم نداشته باشه، که البته اونها هم داره، ولی چون موجب ضرر معنوی میشه، عقل انسان را از کار میندازه یا آثار منفی دیگری برای روح انسان به بار میاره، ممنوع شد. یا اکل میته، مالم یذکر اسم الله علیه، یا چیزی که برای غیر خدا ذبح شده باشه، اینا ضررهای معنوی داره. و یا اینکه جهتش جهت نامطلوب باشه، مثل اینکه کسی اکل و شربی بکنه با اینکه مأکولاتش هم از طیباته، ضرر مادی و عقلی هم نداره، ضرر اجتماعی هم حتی نداره، یعنی به اینکه مال دیگری رو بدزده، حق دیگری رو پامال کنه، این هم نیست، این هم یه نوع ضرره، هیچ کدام از اینها نیست، اما میخواد به وسیله این اکل و شرب قدرت بر معصیت پیدا کن. منظورش این است که نیرومند بشه تا بتونه کار بدی را بعدن به وسیله این نیرویی که کسب میکنه از خوردن و آشامیدن انجام بده. یعنی نیت موجب ارزش منفی میشه، نیت بد موجب ارزش منفی میشه. در مقابلش گاهی ممکن است که ترک خوردن و آشامیدن ارزش مثبت داشته باشه، به خاطر اینکه همین تعادلی که برقرار میشه، جلوگیری میشه از پرخوری و ضررهای دیگری که احیانا مترتب میشه، و یا موجب این میشه که سایر قوای انسان بهتر کار بکنه، چون در اثر خوردن خواه ناخواه یه مقداری مزاحمت برای قوای عقلی و فکری و توجهات نفسانی پیش میاد، تا یه حدیش چاره ای نیست، چون نیاز بدن هست میبایست تأمین میشه، ولی بیش از اون اندازه که بدن لازمه ارزش منفی پیدا میکنه، به خاطر این که آدم را کسل میکنه، قوای فکری را تضعیف میکنه، باعث این میشه که آدم نتونه اون توجهات قلبی داشته باشه، باعث این میشه عواطف انسان حتی اون حالت لطافتش را از دست بده، قساوت قلب آدم پیدا بکنه. اینه که ترک خوردن و آشامیدن گاهی ارزش مثبت پیدا میکنه، که بهترین نمونهش روزه گرفتن. کما اینکه خود خوردن آشامیدن هم ممکنه ارزش مثبت داشته باشه به واسطه همون نیت، یعنی آدم غذا بخوره به خاطر اینکه قدرت داشته باشه عبادت خدا بکنه، تحصیل علم کنه، کمک به بیچارگان بکنه، نیروی بدنی میخواد، این نیرو باید از راه خوردن آشامیدن کسب بشه، از این جهت ارزش مطلوب پیدا میکنه. و گاهی هم به عناوین ثانویه‌ای که دیگه مربوط به این بحث نمیشه، مثل این که به خاطر خوشنودی پدر مادر، به خاطر خوشنودی دوستان مهمان کسی شده، صاحب خونه دوست داره که از غذاش تناول کنه، اونجا حتی مستحب است که آدم روزه خودشم را افطار کنه و حتی اظهار نکنه که من روزه دار هستم و از غذای او تناول کنه به خاطر اینکه اون خوشش بیاد. این دیگه میشه مربوط به اخلاق اجتماعی دیگه، این قسمتش عنوان ثانوی است که دیگه از بحث فعلی ما خارج میشه. در قرآن کریم در مواردی این ارزش های مثبت و منفی بر اساس همین محورها که عرض کردم ذکر شده. آیاتی که مربوط به صوم هست، یا صوم واجب یا مطلق صوم که شامل مستحبات بشه، یا به خصوص راجع به صوم مستحبی و تطوع در صوم آیاتی داریم. آیه صوم واجبش که همون آیه 183 از سوره بقره هست، کتب علیکم الصیام، و همینطور آیاتی که مربوط به کفارات صوم هست، آیه 196 از سوره بقره، آیه 92 از سوره نساء، آیه 89 و 95 از سوره مائده، و آیه 4 از سوره مجادله. اینا مربوط به صوم هایی است که به عنوان کفاره انجام میگیره. خود همین که صوم کفاره قرار داده شده، معلوم میشه که صوم یک نورانیتی داره که اون آلودگی قبلی را از بین میبره. آلودگی که در اثر گناه پدید آمده باید جبران بشه. یکی از راه‌های جبران که اصلا کفاره هم یعنی جبران کننده، جبران میکنه اون اثر را، معلوم میشه خودش یک مطلوبیتی داره، نورانیتی ایجاد میکنه که اون ظلمت را رفع میکنه، اون آلودگی را از بین میبره. این یه دسته از آیات مربوط به صوم. در ذیل آیات وجوب صوم این آیه شریفه است: فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. که اطلاق این آیات درباره من تطوع، بعضی گفتن منظور این است که یعنی کسی که به طور استحباب انجام بده غیر از اون چه خدا بر او فرض شده، طوعاً انجام بده، تطوعاً انجام بده. تطوع اصلا خود این واژه در مورد استحباب گاهی کار میره، یعنی داوطلبانه به دلخواه، نه اینکه الزام شده باشه، تکلیفی شده باشه. کسی داوطلبانه روزه بگیره بدون تکلیف واجب. بعضی از مفسرین من تطوع را اینجوری معنا کرد. و بالاخره از اطلاق ان تصوموا خیر لکم که اختصاص به روزه ماه رمضان نداره، مطلق صوم برای شما خیر است. همینطور در آیه 35 از سوره احزاب مطلق صائمین و صائمات را مورد مدح و ستایش قرار داده، و صائمین و صائمات. اینها از نمونه های روشنی است که دلالت میکنه بر اینکه ترک اکل و شرب، البته چیزهای دیگری هم در صوم هست، منافع دیگری هم برش مترتب میشه، جنبه های سازندگی بیشتری هم داره، ولی یکی از لوازم صوم هم ترک اکل و شرب. این مطلوب است در مواردی و ارزش مثبت داره. جهتش هم عرض کردم که با همون قواعد کلی که گفتیم تطبیق میکنه. البته در قرآن اشاره شده لعلکم تتقون. از کسانی در قرآن مذمت شده در مورد اکل و شربشون. یه آیه هست درباره بنی اسرائیل که لسانش لسان مذمته، اون وقتی که اونها از مصر خارج شدند و وارد سرزمین شامات و اینها شدند، خدا من و سلوا بر اونها نازل کرد برای غذاشون. اینا گفتن که وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ما به این یک جور غذا نمیتونیم اکتفا کنیم، انواع و اقسام غذاهای مختلف میخواییم. این لسان کم و بیش دلالت بر مذمت میکنه، با اینکه غذایی که خدا براشون نازل میکرد غذای بسیار مطلوبی بود، در این حال اینها تنوع در غذا را دلشون میخواست. یک نوع لسان مذمت داره، مخصوصا که در ذیلش هست که اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، ما غذای بهتر به شما دادیم، شما دنبال بدترش میگردید. این حالتی که آدم هوس ناکانه دنبال این غذا و اون غذا باشه، تفنن در غذا صرفا از روی هوس، این چیز نامطلوبی است. حاکی است از اینکه انسان یک تعلق قلبی به لذایذ مادی و حیوانی داره. اینجوری نباید باشه. انسان غذا رو باید وسیله قرار بده برای اهداف عالی تر، نه اینکه خود این مطلوبیت داشته باشه براش و هدف بشه. ولی انواع دیگری از مذمت ها هست که مربوط میشه به یکی از اون جهاتی که عرض کردم، یا کمیت یا کیفیت یا متعلق غذا و یا جهت، و ریشه همه اینها هم تزاحماتی است که با سایر خواسته ها و کمالات انسان دارد. از جمله اون چه مربوط به متعلقات هست، این آیاتی است که اموری را تحریم می فرماید. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به یا اهل بهی لغیر الله. دو تا آیه هست، یکی بهی مقدم است یکی مؤخر. آیه که بهی مقدم است آیه 173 از سوره بقره است، اون آیه آیه 115 از سوره نحل. در آیه 157 از سوره اعراف یه عنوان کلی برای مأکولات و مشروبات و ملاک تحریم و تحلیلش به دست میده. میفرماد و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. اون چه طیبات است تحلیل شده و اون چه خبائث است تحریم میشه. در اوصاف پیغمبر اکرم هست که این پیغمبر که میاد چه کارهایی میکنه، از جملهش یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. آیاتی هست که خمر و مسکرات را تحریم فرموده و اشاره کرده به اینکه علت این تحریم چیه، حکمتش بفرمایید چیه. یکی آیه 67 از سوره نحل هست، می فرماید و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. از میوه های خرما و انگور دو جور شما استفاده می کنید، گاهی رزق حسن از آنها می گیرید، این میوه ها را همونطور که خدا آفریده و مفید هست ازش استفاده می کنید، یا تصرفاتی درش می کنید اما جوری که ازش رزق حسن به وجود میاد. در مقابلش سکر هست، گاهی شما اینها رو به گونه‌ای تغییر میدید، تغییر شکل میدید که موجب این میشه که مسکر به وجود بیاد، این دیگه رزق حسن نیست. طیبات و چیزهای حسن برای شما خدا تحلیل فرموده، اما اگر چیزی را شما فاسدش کردید و دیگه حسن نبود، طیب نبود، اون دیگه نباید ازش استفاده کنید. اشاره است به این که مسکر رزق حسن نیست، در مقابل رزق حسن، و چون حسن نیز یعنی از خبائث رجس پلید نباید از استفاده کنید. شبیهش آیه 90 از سوره مائده هست، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون من عمل شیطان فاجتنبوه. و آیه 219 از سوره بقره که می فهمد و اثمهما اکبر من نفعهما. این در اون جهتی که ما عرض می کنیم از همه آیات روشن‌تره، جهت تزاحم. اثمهما اکبر من نفعهما، اگر چیزی نفعی هم داشته باشه اما اگر اسم که اکبری داشته باشه ضرر بیشتری داشته باشه، به واسطه اون ضررش از اون نفعش هم میباید چشم پوشی کرد، چون تزاحم است. اگر استفاده کنید درسته منفعت جزئی میبرید، اما یک اسم بزرگتری هم ضرر بزرگتر معنوی هم مرتکب میشید. یعنی که به خاطر اون ضررش به واسطه گناهش که بیشتر هست میباید صرف نظر کنید. این خوب نشون میده که در تشریع جهت تزاحم ملاحظه شده، اونی که اقوا هست اون ملاق قرار داده شده و از عف فدای اقوا شد. از جمله چیزهایی که ضرر معنوی داره که قبلنم اشاره شد، ولا تأکلون ما لم یذکر اسم الله علیه هست. چون خود این که استفاده بشه از حیوانات و جان اونها گرفته بشه، کشته بشن اونها، این یک نوع تصرفی است در منم اشاره شد ولا تأکلون ما لم یذکر اسم الله علیه هست. چون خود این که استفاده بشه از حیوانات و جان اونها گرفته بشه، کشته بشن اونها، این یک نوع تصرفی است در مخلوقات خدا که خدا به اونها حیات داده و حکمت الهی اقتضا میکرده که اینها زنده باشند، حیات داشته باشند. شما حیات رو از اینها میگیرید، سلب میکنید، میکشیدشون. این باید لااقل توجه داشته باشید که دارید یک کاری را در مملوکات خدا، مخلوقات خدا انجام میدید که باید با اذن او باشید. توجه داشته باشید به این جهت. اگر انسان اینقدر غافل باشه و توجه به معنویات درش ضعیف باشه که حتی موقع کشتن حیوان توجهی به اون خدایی که جان آفرین هست نکنه، این حق نداره از چنین چیزی تناول بکنه. چون این توجه ضرورت دارد، اگر بعضی از حیوانات ذبایح ذکر خدا بهش نشود، نباید تناول بکنید، به خاطر اون جهت معنویش هست. پس یه دسته از مأکولات که منع شده به خاطر رعایت اون جهت معنوی است که در اینجا تفویت میشه. و بالاخره یه دسته دیگه از ممنوعات هست در این زمینه که بازگشتش به حقوق مردم و ضررهای اجتماعی میشه، که اگر این به این کیفیت شما بخواید از مأکولات و مشروبات استفاده کنید، این ضررهای اجتماعی داره و موجب مفاسدی برای جامعه میشه، حقوق دیگران تضییع میشه، از این جهت ممنوع است. مثل آیاتی که دلالت میکنه بر حرمت ربا، حرمت اموال مردم، اموال یتاما و چیزهای از این قبیل، مثل آیه 188 از سوره بقره، آیه 29 از سوره نساء، آیه 130 از سوره آل عمران، آیه 2 و آیه 10 از سوره نساء. پس به طور کلی از آیات قرآن اون چه به دست آمد این بود که اصل خوردن و آشامیدن و التزاز از مأکولات و مشروبات فی حد نفسه از نظر اخلاقی نه ارزش مثبت دارد نه منفی. ارزش مثبت و منفی هر کدام از اینها در گرو یک جهت خاصی است
یا مربوط به کمیت است، یا مربوط به کیفیت است، یا مربوط به نیتی است که به اونها تعلق میگیره، و یا سایر تزاحماتی است که با سایر مصالح انسانی پیدا میکنه و موجب ضرری در بدن یا ضرری در عقل و فکر و روح انسان و یا ضرری به اجتماع میشه و بالاخره ضرر اخروی. اگر تزاحم پیدا کند با مصالح اخروی انسان ممنوع خواهد شد. اینا ارزش منفیش. ارزش مثبتش هم بستگی داره به اینکه انسان به چه نیت و به چه انگیزه‌ای از این نعمت‌های خدا استفاده کنه. اگر نیتش خیر باشه ممدوح هم خواهد بود. از آیات کریمه قرآن میشه استشعار کرد که دو جور نیت هست که برای استفاده از مأکولات و مشروبات مطلوبه. یکی همین تقوی بر عبادت و عمل صالح. آیه ای هست خطاب به پیامبران، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. این مقارنت کلوا من الطیبات و عملوا صالحا میتونه اشاره باشه به این جهت که با استفاده از مأکولات طیب است که شما قدرت بر عمل صالح پیدا میکنید. پس اگر به این انگیزه استفاده کنید از این نعمت ها، این دارای ارزش مثبت خواهد بود. از قدم یک استشعاری است، دلالت نیست که ما بخوایم بهش تکیه روش تکیه بکنیم. شاید بشه از این آیه این نکته رو به دست آورد. ولی انگیزه دومی که خیلی روشن‌تر در آیات روش تأکید شده مسئله شکره، که گاهی به دنبال سفارش به خوردن از طیبات دنبالش می‌فرماید وشکروا لله، یا می‌فرماید لعلکم تشکرون، که این لعلکم تشکرون در موارد زیادی به دنبال ذکر این نعمت‌ها آمده. از این آیات به خوبی به دست میاد که انگیزه ما باید این باشه. به یک معنا میتونیم بگیم هدف از وجود این نعمت‌ها و خلق نعمت‌ها اینه که مردم شکر بکنند. شکر خودش یکی از اقسام عبادت هست و وسیله است برای تکامل انسان. همه این نعمت‌ها در اختیار انسان قرار داده شده برای اینکه با اونها تکامل خودش را پیدا بکنه، به کمال معنوی و ابدی خودش برسه. یکی از راه‌های کمال معنوی شکره. شکر وقتی تحقق پیدا میکنه که آدم از نعمتی استفاده کنه، اون وقت انگیزه شکر درش پیدا میشه. وقتی آدم تو هوای گرم تابستون یک جرعه آب خنک میآشامه، اون وقت اهمیت این نعمت رو درک میکنه، به یاد خدا میفته و شکر خدا به جا میاره. اون شکر هست که انسان رو تعالی میبخشه، کمال معنوی در انسان ایجاد میکنه و یکی از اقسام عبادته. پس میتونیم از این آیات استفاده کنیم که استفاده از این مأکولات و مشروبات مثل سایر نعمت‌های الهی اگر به انگیزه شکر باشد دارای ارزش مثبت خواهد. اما در روایات بحث‌های بسیار زیادی در این باره ها داریم ما، که چون از سبت بحث ما خارج هست و بنامون برای این نبوده که اونها را دنبال بکنیم، اینه که فقط اشاراتی عرض میکنم. انشاءالله در ابواب روایات آقایون ملاحظه میفرمند و استفاده های زیادی خواهند کرد. در این قسمت ما خیلی زیاد روایت داریم. روایاتی که در باب مدح جوع هست و مدح صوم خیلی فراوان است. از جمله روایت معروفی است که خدای متعال می‌فرماید هیچ ظرفی، ظرف پری نزد من مبغوض‌تر از شکمی نیست که پر از غذا باشه. خیلی مبغوض از پیش خدا که آدم اونقدر بخوره که کاملا شکمش پر بشه و سنگین بشه. این هزارها مفسده برش مترتب میشه. اولش این است که آدم از یاد خدا غافل می‌کنه توجهات معنوی و قلبی رو ضعیف میکنه، قدرت فکر و تأمل و اینا رو از آدم سلب میکنه. و جهات دیگری هم هست که شهوات حیوانی و اینها رو در آدم تقویت میکنه، انسان رو مایل به گناه میکنه و آثار بدی که برش مترتب میشه. یا روایاتی که شرط حکمت و صفات دیگری، صفات اخلاقی مطلوبی را جوع قرار داده که اگر کسانی میخوان به این فضائل نائل بشن باید گرسنگی بکشن. این به خاطر همون جهت هست، باز وقتی دقت میفرمایید میبینید اگر تزاحمی نبود، یعنی با سیری هم میشد آدم به اون مقامات برسن، خدا بخلی نداره. این نعمت ها آفریده که انسان ها استفاده کنن، اما وقتی اسراف کنن، زیاده روی کنن، این هم یه نوع اسراف پرخوری که بیش از مورد حاجت انسان باشه و مانع بشه از استفاده از سایر نعمت ها. نعمت عقل هم نعمت خداست، اونم باید ازش استفاده کرد. توجهات قلبی که انسان توجه به خدای متعال پیدا کنه، این بزرگترین نعمت خداست که چنین قدرتی را به انسان داده که توجه خودش را منعطف به ساحت قدس الهی بکنه. در یکی از دعاهای از سجاد سلام الله علیه هست که چه نعمتی بزرگتر از این که به من اجازه دادی که یاد تو بکنم، تو منزهی از یاد ما، ما لیاقت این نداریم که توجه به ساعت تو پیدا بکنیم، همین که تو اجازه دادی که ما به تو توجه بکنیم، این خودش بزرگترین منتیست که بر ما گذاشتی. قلب المؤمن عرش الرحمن، دلی که یاد خدا باشد حکم عرش خدا رو داره. خدا چنین لیاقتهایی به انسان داده، اون وقت در اثر خوردن چهار لقمه غذا آدم این حالت از خودش سلب بکنه. این تزاحم است که منشأ این میشه که خوردن آشامیدن در یک حدی یا در یک شکلی به یک کیفیتی به یک اندازه‌ای ارزش منفی پیدا بکنه. ولی در همین جا توصیه میکنم که البته برادرهایی که مثل بنده هستن احتیاج به این توصیه ندارن، اما اون کسانی که گاهی در اثر مطالعه این روایات راه افراط را پیش میگیرن و فکر میکنن که این مسئله کم خوردن و روزه گرفتن و اینها یه چیزیست که مطلقا مطلوب است و حتما باید دادن همیشه این را در نظر داشته باشه و موجب این میشه که بدن خودشون را مریض کنن و قدرت بسیاری از کارها را از خودشون سلب کنن. توجه داشته باشن که این کار صحیح نیست و متاسفانه بسیاری از جوانهایی که پاک هستند و مخلص و دلشون میخواد که سیر معنوی داشته باشند، فضایل اخلاقی را کسب کنند، در این راه افراط میکنند بدون مشورت با کسانی که تجربه دارند، یک کارهایی را انجام میدن که سالها خودشون را از سلامتی محروم میکنند، از کارهای خیری خیر و واجباتی حتی خودشون رو محروم میکنن. توجه داشته باشن که در اینجا افراط و تفریط را ازش اجتناب کنن و حد اعتدال را رعایت کنن. روزه گرفتن هم کم خوردن هم اون هم حدی داره، تا مادامی که باز به سلامتی انسان لطمه نزن. دیدیم ما اصلا محدود کردن خوردن و آشامیدن به خاطر مزاحمت بود با سایر قوا. اگه خود این موجب این مزاحمت بشه، یعنی موجب محرومیت از سایر قوا بشه، اگر طوری ما کم خوردن و روزه گرفتن را دنبال کنیم که موجب این بشه که مریض بشیم، باز نه عقلمون درست کار بکنه نه قدرت بدنی بر انجام کارهای دیگه داشته باشیم، این نقض غرضه دیگه. اون به خاطر این بود که بهتر بتونیم از سایر قوا استفاده کنیم، اما اگر خود این کم خوردن موجب این میشه که از سایر چیزها محروم بشین، این نامشروعه. این یکی از موارد خیلی روشن مطلوبیت اعتدال که باید حتما در نظر بگیریم، ملاکش هم همینه، خوردن و آشامیدن که برای سلامتی ما مفید باشه و ترک کنیم اون خوردن و آشامیدنی که برای سلامتی مفید نیست. مثلاقش کجاست؟ یه قاعده کلی نداره، مزاج ها فرق میکنه، سنین اشخاص فرق میکنه و شرایط مختلف مزاجی که باید حتما رعایت بکنن. این نکته را مغتنم شمردم، در همینجا توصیه کنم که یه وقت در این کارها ما راه افراط را پیش نگاییم و بعد سالهای سال مبتلا بشیم به مرض و ضعف و کسالت و از تکالیف واجبمون هم باز بمونیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.